أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. مسألية 15 إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا فقد استقر الوجوب فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك، وإلا فإن كان مقصرا يكون ضامنا وإلا فلا. مسئله 15 هم باز از مسائل و تفریعاتی است که مبنی بر همان شرط پنجم است، شرط تمکن از تصرف. در اینجا فرماید اگر تمکن از تصرف، عدم تمکن پس از تعلق زکات یا مزی حول حاصل شود، وجوب زکات و تعلق زکات ثابت می شود و مستقر می شود، چون فرض بر این است که در زمان حول، در طول حول متمکن بوده است، پس زکات شرط تمکن در حول را داشته است، شرط تعلقش را داشته است، متعلق می شود. فیجب الاداء اذا تمکن بعد ذلك، حالا که از تمکن خارج شده است انجام میدهد بعد از اینکه داخل تمکن شد، تمکنش شد. اگر مون و طلب شد یا قصد شد قابل برگشت نبود، خب زکات هم قهرن اون این بخشش که زکات شده است و متعلق حق فقرا شده است، اون هم غیر متمکن من هست. خب اگر برگشت باستی ادا کنند، اگه بر نگشت و مستقر شده است، اگه بر نگشت آیا ضامن است یا ضامن نیست؟ می‌فرماید این کان مقصرا یکون ضامنا و الا فلا. بین تقصیر و عدم تقصیر تفصیل است. در این مسئله در حقیقت ایشون به دو جهت متعرض شده است که این دو جهت را باید از هم جدا کنیم. دو جهت بحث هست در این مسئله. یه جهت این است که فرماد اذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاه او بعد مضي الحول استقر الوجوب. فرض میکنند برای اینکه عدم تمکن که یکی از شرایط است، شرط پنجم است، اگر بعد از مضی الحول و بعد از تعلق زکاه در ما لا یجب فی الحول، مثل غلات اربع، بعد از تعلق اگر عدم تمکن آمد، این تمکن مانع از استقرار و تعلق زکات نیست، چون بعد از اون آمده است. این یه جهت. جهت دوم که خیلی خوب، حالا که این غیر متمکن شده است، اگر باز برگشت در تمکنش این مال زکاتش باستی بدهد چون مستقر شده است، و اگر بر نگشت آیا ضامن است از مال دیگری بایستی پرداخت کند یا نه؟ تفصیل بین فرض تقصیر و عدم تقصیر. اما در جهت اول ظاهر عبارت ماده این است که اینجا عدم تمکن من التصرف بایستی بعد از تعلق زکات باشد، در اعیانی که مضی حول درش لازم نیست، مثل غلات اربعه، بایستی بعد از تعلق از زکات، بعد از مثلا صدق اسم و تحقق اون غله باشد، در مضی چیز اموال زکوی که مضی حول در شرط است، مثل نقدین و انعام، بعد از مضی حول بایستی عدم تمکن از تصرف شکل بگیرد تا مستقر شود وجوب زکات. یعنی ظاهر عبارت اینه، اضافه عرب عدم التمکن من التصرف بعد تعلق، الزكاة أو بعد مضي الحول مثلا. این که عدم تمکن قبل از موضع حول، در حول اونجایی که حول لازم است واجب است، و این همون بحث شرط پنجم است. اینجا ظاهر این عبارت این است که ایشون یک شرط زائدی هم میکنند، شرط میکنند که در زمان تعلق که در اموال زکوی که حول درش لازم نیست، سال برش لازم نیست، مستغلات اربعه و همون زمان صدق اسم، عدم تمکن از تصرف در زمان صدق اسم که زمان تعلق زکات است، در ما لا یجب فیه الحول عدم تمکن اگر بود دیگه زکات تعلق نمیگیرد، مستقر میشود، چون در فرض بعد از اون فرض کردن اگر عدم تمکن بود مستقر میشود، اگر بعد نبود یعنی همون آن بود یا قبل بود که در این چون حول شرط نیست، در انعام زمان صدق اسم اگر عدم تمکن بود دیگه زکات متعلق و مستقر نشده است. همچنین در موضی حول ما یشتر و توفیه موضی حول، ظاهر عبارت ایشون این است که پس شرط است زمان تعلق که زمان حول است، اون زمان هم متمکن باشد، اگر غیر متمکن بود باز زکات ندارد، اگر بعد از زمان موضی حول عدم تمکن آمد اون منافات ندارد با استقرار وجوب زکات. با اینکه هر دوی این مطلب قابل قبول نیست و خلاف نظر خود ماتن هم هست در مسائل آینده، اما اول در مثل غلات که اساساً حول در شرط نیست، ما قبلا عرض کردیم که روایات شرطیت تمکن از تصرف ان یقع المال فی یده، اون روایات یا مال مدفون مال غائب، تمام اون روایات در گذشته عرض کردیم ناظر به شامل زکات غلات نیست، اطلاق و عمومی ندارد برای زکات غلات و ناظر به زکات اموالی است که در اون اموال، اموال زکوی که زکات اونها مشروط به حول است، ولی در همون روایت آمده بود حتی یحول علیه الحول. این بحث مفصل گذشت. خود مرحوم سید هم در مسائل آینده اونجا هم اشاره کردیم، در مسائلی را که 41 مسئله را ایشون در آخر بحث زکات اموال قبل از زکات فطره اونجا متعرض میشه، در مسئله 17 هم اشکال میکنه در اینکه آیا شرطیت تمکن از تصرف در زکات غلات هم هست که لا یشتر تو فیه الحول یا نیست، میگه فیه اشکال اون. و در مسئله 41 هم که مسئله آخر اون بابه، آخرین مسئله باب زکات امواله، اونجا دیگه اختیار میکنه، اونجا میفرماید برای این که از هر این است که در انعاء، در غلات اربعه، در زکات غلات عدم تمکن از تصرف در زمان تعلق شرط نیست، یعنی کلن شرط نیست، قبل و بعدش هم که دیگه شرط نیست، تمکن از تصرف در زکات غلات اربعه شرط نیست و عدم تمکن از تصرف مانع از تعلق زکات نیست. مثلا اگر یک مزرعه ای را که درش گندم میکاره، مالک گندم کاشت، این غصب شد ازش قبل از صدق اسم یا زمان صدق اسم، کسی آمد از این غصب کرد، این رو زکات متعلق میشه به این اگه اینش باقی باشه، بعد اگه برگشت زکاتش رو باستی بده، اگه بر نگشت تلف شد یا غاصب از بین بود، خب چون تقصیر نکرده زکاتش هم از بین رفته و تلف شد، اون غاصب ضامن هم برای این هم بخش زکاتش. در اون مسئله هادی و عشر، هادی و اربعون، ایشون اونجا تصریح میکنه که الاظهر عدم و شرطیت تمکن من التصرف در زکات غلات، پس بنابراین اینکه در صدر آمده گفته اذا عرض عدم التمکن من التصرف بعد تعلق الزکات، که این ظاهرش یعنی در انعامه، او بعد مضی الحول، این در اون صفای دیگره، نقدین و اون در غلاته، این در این بعدی در نقدین و انعامه مواشیه، این گفته اذا عرض عدم التمکن من التصرف بعد تعلق الزکات، اگر ناظر باشه به باب غلات، این خلاف فتوای خود ایشون هم هست، چون در باب غلات اساسا تمکن شرط نیست تا عدم تمکن مانع باشه، چه هین چه بعد چه قبل. اما در انواری که یشترط و فی زکات هل حول، اموال زکوی که مرور سال لازمه که نقدین و انعام و مواشی باشه، اینجا خب شرط کرد ایشون، شرط پنجم در همین جا بود، قبولم کرد که تمکن در سال شرطه، از این عبارت استفاده میشه که این تمکن هم در سال شرطه، هم حین تحقق حول که حین تعلق زکاته اونم شرطه، چون میفهمد او بعد مزیل حول متمکنن، باستی حول بگذرد سال تمام بشه، در تمام سال حتی زمان دخول در حول یا تمام شدن حول که سال زمان تعلق زکاته است، این نوع از اموال زکوی اون وقت هم باز متمکن باشه، بعد عدم تمکن بیاد، این مانع نیست، فقط استقر الوجود. این هم باز از روایات و ادله شرط پنجم، این هم قابل استفاده نیست، یعنی از اون روایات بیش از این استفاده نمیشه که عدم که تمکن در زمان حول در سال گذشته لازمه، چون در روایات هست که ان یکون متمکنن ان یحول الحول و هو فی یده، این یحول الحول و هو فی یده بیش از این نیست که در زمان سال گذشته این متمکن باشه، اما آخر زمان این سال که زمان تعلق زکات، مثلا دخول در ماه دوازدهم، اون زمان هم بایستی زمان تعلق باز متمکن باشه، این از اون روایات استفاده نمیشه، بالخصوص با اون نکته ای که در ذیل اون شرط پنجم ایشون گفت، در ذیل اون شرط پنجم گفت این تمکن در حول یه امر عرفی است، یک ساعت و دو ساعت و بلکه یک روز و دو روز عدم تمکن در حول مانع نیست از تعلق زکات، چون گفته میشه در حول متمکنه، یعنی یه ساعت دو ساعت یه روزم در این 365 روز مثلا متمکن نبوده، این مانع از تمکن در حول نیست، و الا هر مالی به انسان بالاخره یکی دو ساعتی در کل سال ممکنه متمکن از تصرف در اون نباشه، یک روز و دو روزی گم بشه بعد پیدا بشه، از زکات ازش ساقط نمیشه، اینه ایشون اونجا متعرض شد. خیلی خوب، حالا اگر یک مالی تا اول روز اول سال ماه دوازدهم متمکن بود ازش، این روز که روز تعلقه اتفاقا غیر متمکن شد، گم شد، این مشمول همون استثنایی است که ایشون اونجا گفت این مانع از تعلق زکات نیست، چون مانع از صدق تمکن در حول نیست، بلکه ایشون باز در مسئله ای از مسائل آینده، در یکی از مسائل همون 41 مسئله، اونجا مسئله تا ساعت عشر در همون آخر مسائل زکات، اونجا توسعه داده این استثناره، ایشون بفرماد برای اینکه حتی یک ماه و دو ماه اگر از تمکن خارج بشود در حول مانع از تعلق زکات نیست، یک ماه هم استثنا کرده، پس بنابراین لازم نیست که ان یمضی علیه الحول متمکنن با زمان تعلق بعد بشه غیر متمکن، نه از اول زمان تعلق زکات هم اگر غیر متمکن بود، قبلش متمکن بوده، تا ماه تمام 11 ماه متمکن بوده. روز از روز اول ماه 12 که زمان تعلق زکات و زمان آمدن حوله غیر متمکن بشه، بازم زکات داره طبق این استثنایی که ایشون داره، بازم استقر الوجوب. بنابراین این تعبیری که اینجا آمده الى عرض عدم التمکن من التصرف بعد تعلق الزکات او بعد مضی الحول متمکنه، این قید بعد زائده. در اولی که اصلا لازم نیست، شرط نیست تمکن، خارج از بحث. در دومی که اموالیست که حول، اموال زکوی که حول در تعلق زکات به اونها شرطه، بازم بعدیت لازم نیست، بایستی زمان حول عمده اون وقت گذشته در حول متمکن باشه. حالا یه ماه قبل از آخر سال، 10 روز قبل از آخر سال، 1 روز قبل از آخر سال متمکن نشد، مانع نیست طبق استثنایی که خود ایشون هم در بحث شرط پنجم کرده، هم در مباحث مسئله تا ساعت عشر از اون 42 مسئله که روی مسئله که آخر کتاب زکات اموال مطرح میکنه، در اونجا ایشون 1 ماه و 2 ماه هم قبول کرد که مانع از تعلق زکات نیست در سال. زکات واجب نمیشه یه روز قبل از یه روز قبل از واجب شدن تمکن از بین میره، ولی زکات واجب میشه. زکات قبل از حول واجب نمیشه، زکات مبدل تعلقش حاله، بحث در تمکنه، این که شرطیت تمکن چه اندازه است. وقتی بنا شد 1 روز و 2 روز و بلکه 1 ماه و 2 ماه تمکن، عدم تمکن مانع نباشه از صدق تمکن در حول، پس اینجا هم همون جوره، بعدیت لازم نیست. مقارن یا قبل 1 روز قبل از حلول حول غیر متمکن شد، بازم از استقرار زکات، چون در کل اون ایام گذشته متمکن بوده، فرض اینه که 1 روز و 2 روز و 1 ماه مانع نیست از صدق تمکن در حول. نه منت بداره میگه فقط استقر الوجوب، بحث تمکنیست که شرطه. اون بحث دومه، اون بحث اون جهت دو داره میگه فقط استقر الوجوب، در شرایط شرط وجوب زکات رو میگه که همون شرط پنجمه. این قسم صدر مسئله که اینه، اون در زیلشه، جهت دومه. پس در جهت اول صدر مسئله 15 که ایشون آمده عدم تمکن را شرط کرده که بعد از تعلق زکات باشه، بعد از مضی حول باشه، اونجا بگه استقره، که مفهومش اینه که اگر این عدم تمکن حین تعلق زکات باشه یا اول و مبدع حلول حول باشه، اونجا لا یستقر الزکات، این درست نیست، بلکه در غلات اربعه اصلا این شرط نمیدونه تمکن و عدم تمکن رو شرط در تعلق در وجوب زکات نمیدونه، که حالا اگر رفع بشه قبل یا بعد یا حین مانع از استقرار زکات بشه. نه، هر وقت باشه مال صدق اسم بکنه زکات متعلق میشه، حتی اگر از قبلش هم در اختیار غاصب باشه و غیر متمکن. دیگه اون در ما یشترط فیه الحول از انعام و نقدین، اونجا هم ایشون تمکن را در عمده ایام سال شرط کرد، اما 1 روز و 2 روز و 1 ماه و 2 ماه را حتی بعد در اون مسئله تا ساعت 10 استثناء میکنه، میگه این مانع نیست از تعلق و شرط تمکن، محفوظ در اینجور موارد. اونجا هم همینجور، اگر تمام اون 11 ماه متمکن بود از اول ماه 12 که حالا میخواد متعلق بشه زکات در مایجب و فیل هول، غیر متمکن شد، مقصوب شد مال، مفقود شد مال، بازم زکات متعلقه، چون ایشون 1 سال یک روز و 2 روز رو اونجا تصریح کرد، 1 ماه و 2 ماه هم در مسئله 19 تصریح میکنه که منافات نداره با تعلق زکات، یعنی با شرطیت تمکن در سال. بنابراین این عبارت مسامحه است، یعنی کلمه بعد اینجا لازم نبود، و حین تعلق هم اگر غیر متمکن باشه باز مانع نیست. چرا در ما یجب و فیه الحول میباسی در گذشته نباشه، اونم یه مدت زیادی که کل سال بگن متمکن نبوده، یا زمان معتدون بهی از سال و حول گذشته بگن متمکن نبوده، اما حین تعلق یا حین موضیع الحول لازم نیست متمکن باشه. این اشکالی که به جهت اول صدر عبارت مرحوم سید وارد میشه که این اشکال رو هم آقایون میگن چرا ذکر نکردن، متوجه نشدن، این خلاف مبنای خود ایشون هست. هم در انعام غلات که صدر اون جمله اول ناظر به غلاته، هم در اون ستای دیگر که جمله دوم و بعد مضی الحول متمکنن ناظر به نقدین و انعامه. بنابراین استقرار وجوب مشروط به بعدیت عدم تمکن نیست. حین تعلق اگر متمکن نبود بازی استقرار وجوب، اگر حول شرط نباشه مثل غلات اربعه یا اموال زکوی که حول در شرطه، اگر در سال گذشته عمدش 11 ماه گذشته مثلا متمکن بوده، از ماه 12 هم غیر متمکن بوده، اینجا بازی استقرار الوجوب فیجب الاداء. این جهت اول. و اما زید، حالا این مال بعد از تعلق زکات یا حین تعلق زکات که درست هم همینه، از حین تعلق زکات به بعد غیر متمکن از تصرف بود مالک درش، در عین نمیتونست تصرف کنه، نمیتونست مثلا مقصود ایشون از ذل لابد این باسته باشه که نمیتواند تصرف کنه حتی در دادن زکات، که زکات این مال رو از خود عین پرداخت کنه. اینجا غیر متمکنه. اگر باز برگشت در تمکنش، مثلا غصب شده بود رد شد بهش، مجهورون به بود تونست اثبات کنه در دادگاه برش گردونه، مدفون شده بود مثلا مفقود شده بود پیدا شد، خب چون استقرار الوجوب تعلق زکات گفتیم شکل گرفته، چون اون عدم تمکن مانع نبود از تعلق زکات، حالا که پیدا شد زکاتش هم باستی چون متعلقه باستی پرداخت کنه و هر زمینه که در اختیارش قرار گرفته باستی ادا کنه. اما اگر بر نگشت به تمکن، تلف شد یا همجور مون در دست اون غاصب، این عدم تمکن استمرار پیدا کرد، اینجا آیا ضامن زکاتش هست؟ باستی زکاتش رو پرداخت کنه چون استقرار از زکات از مال دیگری، یا نه ضامن نیست؟ ایشون میفرماید انکار مقصرن یا کنو ضامنن و الا فلا. این جهت دوم از بحث که حالا این مال را که استقرار فیه زکا، این شاید اون بعد را اون بالا ذکر کرده برای این جهت زیر، نه اینکه مقصود این بوده که اون بعدیت دخیل در استقرار زکات کرد، چه خلاف ظاهر صدر. اینجا در زیر میگه اگر این عدم تمکنی که حاصل شده بعد از استقرار زکات، این میتونسته زکات رو شده بده اون وقتی که متعلق شد، مثلا روز اول روز دوم از اول سال زکاتی که حاصل شد داخل شد، میتونست زکات هم پرداخت کنه، فقیری در کنارش بوده میتونه پرداخت کنه، پرداخت نکرد تا از تمکنش خارج شد، تا آمد دزد و دزدید مثلا مال رو، یا غاصب غصب کرد یا گم شد، اینجا مقصره در حقیقت، چون خودش زکات رو میدونه که متعلق شده، مستحقش هم موجوده، پرداخت نکرده، نگر داشته مال رو که میتونسته ادا کنه حق فقرا رو از این مال، و مخصوصا جایی که در معرض دزد شدن و گم شدن و تلف شدن بوده، اینجا ضامنه چون مقصر. اگر نه اینجوری نبود یا از همون اول زمان تعلق، بنابراین که بعد را اونجا شرط ندونیم، از اول زمان تعلق یا یکی دو ساعت هم بذار قبل از زمان تعلق، یکی دو روز هم قبل از زمان تعلق مقصوب بشه این مال، مفقود بشه این مال، اینجا هم یستقر به اون چیزی که گفتیم، ولی مکلف مقصر نیست، یستقر روز زکا، ولی مکلف و مالک مقصر نیست، چون قبل از تعلق این زمان تعلق گم شد، تقصیری نکرده این در حفظ اون مال زکری بر فرض، در این فرض اینجا دیگه زمان نیست. یا اگر زمان زمان عدم تمکن متأخر از زمان تعلق هم باشه، بعد از زمان تعلق باشه، تقصیری نکرده در عدم پرداخت، مثلا مستحقی نبوده تا به او پرداخت کنه، گشته دیده کسی مستحق زکات نیست، نگر داشته تا مستحق پیدا بشه، بعد گم شد مال، مغصوب شد، دزدیده شد، اینجا باز زمان تقصیر نیست، باز لازمه. زمان را دائم، زمان را یعنی ضامن بودن مالک را برای سهم اون مقدار زکات دایر مدار تقصیر و عدم تقصیرشون قرار داده. مبنای اینم روشنه، چون این مال امانته در دست او، به مقدار زکات، سهم زکات امانتی است در دست او، چون امانت در دست مالک، اون وقت این ید مالک اینجا میشه ید امینه بر این مال. ید امینه بر مال مقتضای قاعده درش اینه که اگر تفرید کرد در حفظ اون مال مستعمر، تقصیر کرد در حفظش، ضامنه. اگر نه تقصیر نکرده، تفریدی نکرده، در معرض طرف قرار نداده، واجب بوده صرفش، مخالفت نکرده، چون بلکه حاصل صرف کنه و بدش به فقرا، ولی فقیری نبوده، مستحق نبوده، فرستاده جایی که مثلا مستحق باشه، در میان راه تلف شده و امثال اینا. این موارد موارد عدم تقصیر و عدم تفریطه. خب مقتضای قاعده در باب ید اینه، یدی که ید مستأمن است، ید امانی است، حالش امانی، امانت مالکی باشه، مالک مال خودش در دست دیگه ولیعه قرار بوده، قاریه قرار بوده، ید امینه باشه، یا امانت شرعی باشه، مثل اینجا که این مال یا این حق که در این مال هست، حق زکات، امانت به دست مالکشون، شارع اجازه داده، امانت شرعی است، اجازه داده که مالک خودش پرداخت کنه به، حالا یا به حاکم شهر یا به مصارف زکاتی که مثلا مستحقین زکات فقرا است. بنابراین میشه این ید امینه به امانت شرعیه، و قاعده مقتضای قاعده در ایادی امینه اینه که اگر تقصیر و تفرید ازش سر بزنه، ضامنه. اگر نه، مال تلف بشه بلا تقصیر بلا تفرید از طرف ذلیت، لازمانه. این قاعده را اینجا ایشون بفرماید جاریه. خب این مسئله روشنه که در اینجا زمان نیست اگر تقصیر نباشه، زمان هست اگر تقصیر باشه طبق قاعده. ولی دو تا نکته اینجا گفته شده که بعد در هر دو شق این دو تشکیلی که طبق قاعده است ممکنه اشکال بشه. این که اگر تقصیر کرد ضامن، گفته شده در اینجا این مطلب تمام نیست، زیرا اگر تقصیر کرد و چه اساسی ضامنه؟ از باب علالیت میخواد ضامن باشه، زمان یده دیگه، مختزی زمان اینجا چیه؟ مختزی زمان یده، چون ید بر مال دیگری است، بخشی از این مال سهم و زکات شده ملک فقرا، این ید شد ید بر مال دیگری. ید بر مال دیگری اگر امینه نباشه، امانت نباشه اصلا، که از ابتدا علالید ما اخذت حتی تعدی زامنه، حتی تلف بلا تقصیر بشه، اگر امینه باشه در فرض تقصیر زامنه. گفته شده که این در جاییست که زکات متعلق به عین باشه، اما اگر زکات متعلق به عین نبود، به نحو اشاعه نبود، به نحو شرکت نبود در مال، بلکه به نحو حقی بود در ذمه مثلا صاحب زکات، اینجا چرا ضامن باشه؟ یه موضوع زمان رو نداریم. موضوع زمان ید وضعیت بر مال غیره، اینجا این مال تمامش ملک خودشه، ملک غیر نیست، حالا که تمام مال ملک خودشه، حق زکات بر ذمه‌شه، خب مال خودش رو مثلا تقصیر کرده، تلف شده، چرا ضامن باشد زکات؟ این اشکال شده. این اشکال جوابش مشخصه. جوابش اینه که ما اولا بعدا خواهیم گفت که بالاخره ظاهر ادله زکات تعلقش به عین، به معنای این که بخشی از عین، یا به نحو شرکت اشاعه، یا به نحو شرکت در مالیت، یا به نحو کلی در معین، از خود عین منتقل میشه به مالک، به فقرا. طبق اون مبنا که روشن اینجا موضوعیت بر مال غیر هم صادق، چون در همه این سه شق حق فقرا یا حق صاحب زکات متعلق به مال میشه و مال بخشی از او به نحو شرکت و اشاعه، یا به نحو شرکت در مالیت، شرکت در عین، شرکت در مالیت، یا کلی در معین، چون در کلی در معین هم باز کلی خارجی که مردد بین افراد و مصادیق چیز خارجیشه، او ملک غیره و تحت ید قرار میگیره. علالیت شاملشه، اگه تفرید کرد، تقصیر کرد، مشمول علالیت مثل سائر موارد. اگر متعلق به ذمه باشه یا مثل حق الرهانه و اینها باشه تعلق زکات، باز هم بالاخره این حق به لحاظ عینه، به این معنا که حق و حق زکات به جهت وجود عینه و به یه معنا موضوعش عینه، گرچه متعلقش مثلا در بنابرای حق الرهانه است یا حق در ذمه است، که اگر تقصیر کرد در حفظ این مال، اون حق تفرید شده در حقیقت. این قبیل حقوق که حقوق تابعه عینه، گرچه متعلق به عین نباشه، به نحو حق الرهانه باشه، نه به نحو ملک، اینا هم در باب علویت، قاعده علویت که یه قاعده عقلایی است، اینا هم همینجوره، اینا هم زمان داره. اینجوری نیست که بشه گفت خب حالا که این مال تلف شد، مال من تلف شده و یا اتلاف شد، تفرید شد، تقصیر شد، تفرید شد و تلف شد، مال من تلف شده، اون حق هم دیگه موضوع نداره. بالاخره من موضوع اون حق رفع کردم. به عبارتون اخرى، این حق دایر مدار بقا عینه، بقا عین. اگر به تلف قهری از من رفت بدون تقصیر من اون حق رو تفرید نکردم، خودش تفرید شد. اما اگر من تفرید کردم، تقصیر کردم، پس اون حق رو هم من از بین بردم. صدق اتلاف یا تفرید یا تفرید در حفظ اون حق صادق اینجا میشه از قبیل موارد اتلاف، که در باب اتلاف که ادله شرعی هم داریم اضافه بر قاعده اتلاف عقلاییه، اینجا رو هم میگیره، اینجا میشه ضامن. پس بنابراین از این جهت فرقی نیست بین اینکه بگیم زکات متعلق به عینه یا متعلق به ذمه است، در اینکه اگر تفرید کرد، تقصیر کرد، زامنه، چون اون رو از بین برده در حقیقت، زامنه بایستی بدلش پرداخت کنه. در اون طرفش اشکال شده، مهمتر گفته شده این که گفته شده اگر تفرید نکرد زامن نیست. این مسئله در باب زکات بالخصوص خلاف ظاهر برخی از روایاته. درسته طبق قاعده ید امینه، چه امانت شرعی باشه چه امانت مالکی، ضامن نیست در فرض عدم تفریط و عدم تقصیر، ولی در خصوص باب زکات استدلال شده به دو تا روایت. گفته شده این دو روایت ظاهرش اینه که با عدم تفریط هم باز زمان هست، یعنی باب زمان، زمان اون سهم و زکات در خصوص باب زکات بر مالک جایی که تلف بشه اون مال زکوی اوسعه از مقتضای قاعده. مقتضای قاعده این است که این ید ید امینه است، ضامن نیست، ولی اینجا زمان هست. چرا؟ به جهتی که در باب زکات اینجوری گفته شده که زکات به نحو فوریت نیست، مثلا به نحو تراخیه، میتونه به این مستحق نده، به این مستحق دیگه یه ساعت دیگه بره بده، یا اگر یک مستحق افضلی را دنبال میکنه که اون استحقاق بیشتری داره، یا مثلا تدینی داره، تقواش بیشتره، استحقاقش بیشتره، بخواد به او بده، به این اولی نده، بخواد به او بده، میتونه این کار بکنه. خب در چنین جایی اگر نداد ساعت اول یا شب اول، روز اول به این آقا، برای اینکه فردا بده به اونی که افضله و مستحب مستحب به اون افضل داده بشه، مثلا مستحق افضل داده بشه. حجه تفرید نکرده به خاطر انجام یک واجب فریضه زکات به نحو افضل و احسن تأخیر انداخته. اینجا اگر تلف شد تفرید نکرده در همین یه روز. ولی ظاهر بعضی از روایات، این دو روایاتی که چون ذکر کرده اینه که اینجا هم زامنه. این دو روایت اینه، یکی صحیحه ابن مسلم، رجل بعث به زکات مالهی لتقسم فضاعت هل علیه ضمانها حتی تقسم، و قال علیه السلام اذا وجد لها موضعا فلم یدفعها الیه فهو لها ضامن حتی یدفعها، و این لم یجد لها من یدفعها الیه فبعث بها الى اهلها فلیس علیه ضمانون لانها قد خرجت من یده. به این اطلاق این روایت در باب باب 39 از ابواب مستحقین زکات، هم وسائل جلد 9 صفحه 285. صدر این روایت اینه، اذا وجد لها موضعا فلم یدفعها الیه فهو له لها ضامن، اگر جا مستحقی را برای این زکات داشت، وجد لها موضعا فلم یدفعها الیه، به اون مستحق پرداخت نکرد، فهو لها ضامن حتی یدفعها، اینجا ضمان داره. گفته شده این اطلاقش اقتضا داره از این که در این که اگر مستحقی بود و نداد بعد تلف شد ضامنه، حتی اگر ندادنش به جهت این بوده که بخواسته به یک مستحق بهتری که مستحب به او داده بشه به او پرداخت کنه. اذا وجد لها موضعا یعنی مستحقا فلم یدفعها الیه، نداد زکاتش به او، فهو لها ضامن، برای ضامن زکاته. چرا؟ اگر کسی رو ندید نداشته، مستحقی ندیده، و این لم یجد لها من یدفعها الیه فبعث بها الى اهلها که مستحقین باشه، فلیس علیه ضمانون لانها قد خرجت من یده. این یه روایت. یکم یه روایت دیگه که اونم صحیح زراره است، شبیه همینه، ان رجل بعث الى اخ زکاته لیقسمها فضاعت فقال لیس علی الرسول ولا علی المؤدی ضمان، زکاتش فرستاد به یکی از برادرانش که بده به فقرا، به مستحقینش. در ضمن راه گم شد اون مال زکری، فرمود لیس علی الرسول ولا علی المؤدی ضمانون، اینجا نه اونی که برده تقصیر کاره، نه این زنیش کدومشون ضامن نیستن، تفریطی نشد. قلتو فا این لم یجد لها اهلا ففسدت و تغیرت ایضمنها، اگر مستحقی را پیدا نکنه فاسد بشه از بین بره، چون گذشته تا مستحق پیدا بشه، آیا ضامنه؟ قال لا ضامن نیست، ولیکن اذا عرف لها اهلا فعطبت او فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها، اگر مستحقی رو میشناسه در این حال نداد به اون، اینجا میشه ضامن. پس گفته شده این دو روایت اطلاق ضمان در موردی که مستحق را داره از ابتدا و به اون نمیده برای ولو یه غرض شرعی، این اطلاقش اینجا قائل مقتضی زمانه و این در اینجا تفرید نشده، تقصیر انجام نگرفته، و در این حال این روایت گفته زمان هست. پس زمان در باب ید امانی در باب زکات اوسعه، جایی که تفرید هم نیست، اونجا را میگیره اگر مستحقی بوده بهش نداده، ولو به جهت یک با یه مجوز شرعی به اون نداده که به دیگری خواسته بده که افضله و احسنه. این حاصل اشکالی که برای این شیخ دوم از زید شده. این اشکال هم وارد نیست، واقعا این دو روایت این چنین اطلاقی نداره. یعنی اگر فرض کنیم ما ثابت بشود که در باب زکات میتواند مالک و مکلفی که مالک به دفع مکلف به دفع زکاته زکاتش را به افضل بدهد، حتی با وجود مفضول، حق تأخیر دلیل ثابت بشه با دلیلی، بله اینجا میتواند این کار بکنه، تفریط هم نیست. ولی اگر ثابت نشود این استحباب این چنینی و مکلف باشه به دفع زکات فوراً، یا مکلف باشه به اینکه زکات را بدون وقتی متعلق شد حفظ کنه برای اصحابش و این در این تأخیر احتمال تلف را بده، یعنی که این را تفریط و تقصیر باشه. اینجور جاها در حقیقت علل قاعده هم زمان هست، چنین جایی که تأخیر درش احتمال تلف را میده علل قاعده هم این تفریطه و زمان داره، چون مستحق فعلی هست. فرض بر این است که این مستحق فعلی مجزی هم هست و در ابقائش در معرض تلف احتمال تلف میده. اینجا ضامن اگر تلف شد، چون تفریطه این بالاخره باستی بده به این یا به یکی مثل این یا بهتر از این، و در تأخیر هم احتمال تلف رو میده، این خودش نوع تفریطه. اما اگر نه در تأخیر احتمال تلف رو میده، یقین داره که تلف نمیشه، واقعا هم استحباب اونم ثابت شده که به او بده، اولاست از این که به این بده، به مستحق اول بده بلکه به مستحق دوم بده اولاست شرعا. اینجا این روایات اطلاق نداره نسبت به این فرض، چون این اذا وجد لها موضعا، یعنی موضعا با خصوصیات شرعیش، فلم یدفعها الیه فهو لها ضامن، بیش از این نمیگه این روایات که این اصلا کسی رو نبینه، مستحقی رو نداشته باشه، اونجا میشه زمان و اون مستحقی رو جایی که مستحقی داشته باشه، جایی که مستحق نداره اصلا زمان نداره، جایی که مستحقی داشته باشه ولی این مستحق جایی که مستحقی داشته باشه به او ندهد میشه ضامن. ظاهر روایت اینه، ان لم یجد لها موضعا که بتونه به او بده و تکلیف شرعیش اونجوری که شرعیه انجام بده میشه ضامن. این ظاهرش اینه که این آقا در این مورد کسی رو داشته عمدن به او نداده، نه اینکه به جهت اینکه یک تکلیف شرعی دیگری رو می‌خواسته انجام بده، یا مستحب شرعی دیگری رو انجام بده، یا تکلیفی که شارع بهش کرده که اون رو انجام بده، حالا یا وجوباً یا استحباباً، اون لم یجد لها موضعاً وجد لها موضعاً نیست و مشمول این اطلاق بشه. بالاخره این دو روایت اطلاقی برای فرضی که واقعا تفریطی نکرده مالک، لم وجد لها موضعا، ولی این موضع موضعی نبود که شارع بهش گفته متعینا باشه به این بدی، بلکه بهش گفته اولاست اینه که تأخیر بیندازی به دیگری بدی که مثلا فردا اون شخص رو خواهی پیدا کرد. در معرض تلف هم نبوده، این دفعه در معرض تلف، بله اینجا خود این نوع تقصیره. خلاصه این روایت این بله این معناش اینه، این اذا وجد لها موضعا فلم یدفعها الیه فهو له لها ضامن، معناش اینه که یک نوع تقصیری کرده در مقام پرداخت، یعنی اون دیگه که بایستی زکات را طبق قواعد شرعی، حالا یا قواعد استحبابی یا قواعد لزومی به او پرداخت کنه، اگه اون پیدا میکرد پیدا کرد بهش پرداخت نکرد، ولی ضامنه. نه اینکه اگر میخواست یه تکلیف شرعی رو انجام بده، میخواست یه استحباب شرعی رو امتثال کنه، به این جهتی که این استحباب شرعی رو میخواد انجام بده و احتمال تفریط هم درش در مال نبود، یعنی احتمال تلف یا اصلا نبود یا خیلی ضعیف بود که عقلا بهش اعتنا نمیکنن، این مشمول اذا وجد موضعا فلم یدفع الیه فهو لها ضامن نیست. خلاصه این که این صدر این دو تا روایت که اطلاقی بیش از مقتضای قاعده نداره. و صلی الله علی محمد.